شب خوب شما به خیر و سلامتی و نیکی باشه. وقتی میگم خوب به خاطر اینه که شما عزیزان تلاش میکنین در طول زندگیتون یک شب خوب برای خودتون رقم بزنید. ما هم کنار شما تلاش میکنیم این شب خوب رو، حال و هواش رو بهتر و مضاعفتر بکنیم نسبت به شبهای گذشته و یک شب خوب و خاطر انگیز در کنار شما رقم بزنیم. لطفاً با ما همراه باشید و رادیو سلامت رو بشنوید.
شب تاریک دل تنها را با نگاه تو سحر خواهم کرد، زیر یک سقف ایمان و امید عمر را با تو به سر خواهم کرد، عمر را با تو به سر خواهم کرد. خانه ای کن دلهای بزرگ هدیه خوب خداوند به ما، آبایینه به تابت چه زلال، آبایینه به تابت چه زلال، زند آینده چو لبخند به ما، زند آینده چو لبخند.
درود بر همه شما ایرانی های عزیز، آذری ها، لرستانی ها، جنوبی ها، استان های مرکزی، استان های حاشیه خلیج همیشه فارس، استان های شرقی و غربی کشورمون، هر جایی در ایران که الان داری صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوی، آرزو میکنم که امشب یکی از اون بهترین شب های زندگیت باشه. به ساعت 20:35 دقیقه رسیدیم. نیمه دیگر من عنوان برنامه‌ای که از رادیو سلامت میخواییم در کنار شما بشنویم. پیشکش به شما.
گروه خانوادی رادیو سلامت تقدیم می کند.
زندگی و همه ازدواج همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با اموال طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. برنامه نیمه دیگر من با احترام تقدیم به شما شنوندگان همراه این برنامه از الان تا حوالی ساعت 17 و خوشحال میشیم اگه نظر و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 3102 یا شماره تلفن 162 با ما در میون بذارید. نشانی ما در فضای مجازی هم نیمه دیگر .fm102 که شما میتونید موضوعات و روایت‌های قسمت‌های قبل رو از این طریق بشنوید، ببینید و به همراه توصیه روانشناسا مطالعه کنید. در خدمت ارزشمند خانم دکتر مریم نجابتیان روانشناس هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اگه موافق باشید طبق روال برنامه بریم و یکی دیگه از داستانک‌های شنوندگان رو به اتفاق بشنویم، ببینیم چه روایتی برای ما ارسال کردن و در مورد روایت خانم رویا 34 ساله از مشهد هستش که اگه موافق باشید به اتفاق بشنویم.
حتما.
اتاق مشاوره.
من رویا هستم، دختری 34 ساله که مثل هر دختر دیگه‌ای از دوران نوجوانی امید و آرزوهای زیادی توی سر داشتم. از همون دوران کودکی به تحصیل علاقه‌مند بودم و خوب درس می‌خوندم تا در آینده باعث افتخار پدر و مادرم بشم. اما آینده زودتر از چیزی که فکر می‌کردم رسید و من با تلاش زیاد تحصیلاتم و توی رشته مورد علاقم در دانشگاه ادامه دادم. خوشبختانه یک سال بعد از فارغ التحصیلی شغل مناسبی پیدا کردم. تو زندگیم خیلی تلاش کردم و تقریبا تا امروز به همه خواستایی که داشتم رسیدم. همیشه دلم میخواست بتونم زندگی مستقلی داشته باشم، اما متاسفانه تا امروز که 34 سالم شده نتونستم با خودم کنار بیام و ازدواج کنم. در واقع من بچه سوم و البته فرزند آخر خانواده هستم و خواهر و برادر بزرگترم تهران زندگی میکنن و من موندم و یه پدر و مادر سالمند که باید ازشون مراقبت کنم. اونا به من نیاز دارن و گاهی ازشون شنیدم که میگن اگه تو هم بری چی به سر ما دوتا میاد و از اینجور حرفا. انگار غیر مستقیم ازم میخوان پیششون بمونم. برای خودم هم سخته که تنهاشون بذارم، اما نمیتونم از کسی که میاد خواستگاریم بخوام منو با پدر و مادر پیرم قبول کنه. اتفاقا یکی دو نفر از اونا ازم پرسیدن که بعد از ازدواج شما پدر و مادرتون چی میشن؟ فکری براشون کردین؟ که یعنی باید یه فکری براشون بکنم. من وظیفه خودم میدونم که ازشون مراقبت کنم و تو هر وقت که زنده باشم هر کاری از دستم برمیاد براشون انجام بدم. اما سنم کم کم داره میره بالا و امروز باید برای آیندم یه تصمیم قطعی بگیرم، اینکه میخوام ازدواج کنم یا اینکه باید برای همیشه قیدشو بزنم.
خب به اتفاق روایت خانم رویا 34 ساله از مشهد رو البته با صدای همکار هنرمندم خانم سارا عرب‌پوریان رو به اتفاق شنیدیم، اما همراه بشیم با خانم دکتر مریم نجابتیان روانشناس. خب خانم دکتر، خانم رویا در مورد ازدواجشون و در واقع در مورد اینکه موانع ازدواجشون به خاطر پدر و مادر سالمندشون خیلی راحت به هر حال روایتشون رو با ما در میان گذاشتن، نظرتون چیه؟ شاید کم نباشن کسایی که شرایط مشابه رویای عزیز دارن، به خاطر اینکه پدر مادرشون سنی ازشون گذشته، احساس میکنن خب مسئول هستن در مقابلشون و بهتر ازدواج نکنن، کنار پدر مادرشون بمونن.
بله. ببینید، هر کدوم از ما در زندگی بنا به سنی که داریم و بنا به فرایند رشدی که داریم در یک مراحلی با انتخاب مواجه هستیم و اینکه باید به مرحله بعدی از زندگیمون بریم. بله. جوانی سنی هست که نیاز به ازدواج در دختر و پسر پیدا میشه.
درسته.
و یه دلایل و اهدافی هم برای ازدواج وجود داره و باید توجه کنیم به این. از طرف دیگه تو فرهنگ ما احترام به والدین و نگهداری از والدین خب امر پسندیده‌ای هست. شاید همه افراد جامعه هم آدم‌ها رو تشویق می‌کنن به اینکه احترام بذارید به پدر مادرتون، نگهداری کنید از پدر مادرتون، اما این مسئله نباید باعث بشه که ما اون روند رشدی رو که باید هر کدومون طی بکنیم اون رو فراموش بکنیم. به هر حال نیازهایی هم خود ما داریم. ما خیلی می‌بینیم تو جامعه کسانی که پدر و مادر سالمند دارن اما ازدواج میکنن و ازدواج خوبی هم میکنن و میتونن تعادل برقرار کنن بین زندگی زوجی خودشون یا به عنوان خانواده خودشون یا همسر و فرزند و پدر و مادرشون. بعضی وقتا در کسانی که نمیتونن این تعادل رو پیدا کنن، ما اگر به گذشته برگردیم میرسیم به این که ممکنه طرحواره‌هایی تو ذهن افراد تشکیل شده که باعث میشه نتونن این روند رو به خوبی طی کنن. طرحواره هم اگر بخوایم تعریفش بکنیم، همه ما از زمان کودکی تلاش میکنیم که تجربیات روزمره خودمون رو در چارچوب قواعدی که در اطرافیانمون قرار داده، به خصوص پدر و مادرمون، در ذهن خودمون حکش کنیم و اون رو به عنوان یک شیوه زندگی قرار بدیم.
بله.
مثلا اگر که یک کودکی وقتی یک کار خیلی خوبی رو انجام میده مرتباً تشویق میشه، گاهی وقتا این طرحواره در کودک ممکنه شکل بگیره که همیشه وقتی ارزشمنده که کار درست انجام میده،
همیشه مورد تایید واقع بشه
و خیلی وقتا هم ما ممکنه که کاری رو نتونیم به صورت کامل و درست انجام بدیم و وقتی این فرد اون کار درست و کامل رو نمیتونه انجام بده، احساس میکنه که فرد ارزشمندی نیست. حالا یکی از طرحواره هایی که معمولا از دوران کودکی شکل میگیره توی ما طرحواره ایساره.
بله.
که خیلی مشکلات توی زندگی افراد ایجاد میکنه. طرحواره ایسار اتفاقا به این معنی هست که ما عمده وقتمون رو به دیگران اختصاص بدیم و از ارزش ها و نیازهای خودمون غافل بشیم. یه تفاوتی هست بین فداکاری و ایثار. فداکاری یه امر خودخواسته هست، یعنی ما بدون این که نیازهای اولیه خودمون رو کنار بذاریم یا به نسبت بهشون بی تفاوت باشیم، فداکاری هم تو زندگی میکنیم و بنابر این موضوع چون از روی اصل آزادی عمل هست، انتخاب‌های در زندگیمون می‌کنیم که بتونیم یه تعادلی بین وظایفی که بر عهده‌مون هست و اون چیزی که ازمون پیش بینی میشه در واقع تعادلی ایجاد بکنیم. مثلا یک فردی که پدر و مادر سالمند داره و فکر می‌کنه که باید از پدر و مادر سالمندم نگهداری کنم، حمایت کنم و از طرفی هم در سن قرار دارم که باید ازدواج کنم، ازدواجش رو سعی میکنه آگاهانه باشه. حالا اینکه ازدواج آگاهانه خب در مورد همه صادق هست، اما این آدم برای خودش فاکتورهایی در نظر میگیره، از جمله اینکه من با کسی باید ازدواج کنم که روحیه مثل خودم داشته باشه یا اینکه بتونم با این آدم توافقاتی داشته باشم، نه توافقاتی به صورت روی کاغذ لزوماً بر اساس ویژگی های روانی و شخصیتی فرد بتونم با این آدم همون اول توافق کنم که من پدر و مادر سالمندی دارم که بخشی از وظایف من هم اینه که مراقبت کنم از این پدر و مادر. حالا این مراقبت هم لزوماً به این معنی نیست که ما دائما در کنار پدر و مادر زندگی کنیم. اتفاقاً یکی از راهکارها اینه که میتونیم یه شبکه از افرادی که میتونن کمک کنن به والدین ایجاد کنیم.
درسته.
مثلا همین جوری که رویا خانم گفتن، خواهر و برادر بزرگتری هم دارن که در تهران زندگی میکنن. به هر حال اونها هم نقشی در قبال پدر و مادرشون دارن. میشه با اونها صحبت کرد که شما چه کاری میتونید بکنید؟ وظیفه‌ای که شما دارید چیه؟ آیا مثلا میتونید بعضی وقتها پدر و مادر رو ببرید کنار خودتون توی تهران؟ شما هم بخشی از وقتتون رو بنابر وظیفتون که پدر و مادرتون هست میتونید انجام بدید. حالا این رو به چه شکلی میتونید انجام بدید؟ یا اینکه گاهی وقتا شما برنامه‌ای بذارید بیاید و نگهداری کنید از پدرمان، یا نه اصلا اینا براتون امکان پذیر نیست، شاید بتونید هزینه هایی رو با هم قرار بدید و پرستار بگیرید برای پدر مادرتون، اما این به معنی نیست که دیگه خودتونم سر نزنید بهشون یا ازشون مراقبت نکنید. به هر حال مسئله اینه که ما باید توجه بکنیم که آیا رویا خانم مشکلشون ناشی از اون طرحواره ایثاره که فکر میکنن خودشون رو باید قربانی بکنن و همه وقت و زندگی و اهدافشون رو کنار بذارن و فقط وظیفه مراقبت دارن. راستش ما خیلی وقتا با این مواجه هستیم که وقتی یکی از اعضای خانواده مسئولیت بیشتری رو به عهده میگیره، مثلا
دیگه خودشون رو کنار میکشن.
بله دقیقاً، هم خودشون رو کنار میکشن، همین که این حس در بقیه فرزندان ایجاد میشه که نیازی به ما نیست.
درسته.
ما احتیاجی نداریم که باشیم. به هر حال مثلا رویا خانم هست، چرا من باید باشم؟ و شاید یه جاهایی هم حتی ناراحت هم هستن که اگر این پدر و مادر رویا هست، پدر و مادر منم هست، چرا از من نمیخوان که من هم کمک دهنده باشم؟
چرا من دیده نمیشم برای کمک؟
دقیقاً. به همین دلیل به نظرم باید اینو در یک فضای خانوادگی صحبت بکنم. رویا خانم باید بشینه با خواهر و برادری صحبت کنه که به هر حال من همون جوری که شما وظیفه اینو دارید که از پدر و مادرتون مراقبت کنید، منم این وظیفه رو دارم.
دقیقاً. بله. دکتر، این مقداری میبینیم شاهد این هستیم که فرزندان کوچکتر خانواده انگار خب دیگه به ترتیب اگه معمولا ازدواج اتفاق بیفته، بار مسئولیتشون در مقابل پدر و مادر سالمند انگار بیشتر به چشم میاد و سنگین‌تر میشه این مسئولیتشون. حتی سایر اعضای خانواده انگار یه توقع دیگه نسبت به اون فرزند آخر خانواده دارن که شما باید مراقب مثلا والدین باشین. راجع به این هم صحبت بفرمایید که حالا البته شما اشاره داشتید به این که در واقع سایر فرزندان هم باید اون وظیفه خودشون رو به جا بیارن، اما خود رویا چه کار کنه که این رو در واقع به سایر اعضای خانواده بقبولونه؟
بله.
که فقط من نیستم که وظیفه دارم.
ببینید متاسفانه در مورد فرزند آخر ما یه خورده مشکل فرهنگی هم داریم.
آها بله.
این که تو فرهنگ ما وقتی بچه آخر به خصوص اگر فاصله سنیش با بچه های دیگه زیاد باشه به عنوان تحت قاری عنوان میشه.
درسته.
و انگار که محبت بیشتر و حمایت بیشتر از پدر مادر دریافت میکنه.
آها، یعنی برمیگرده به قبلتر.
بله. و همین باعث میشه که خیلی وقتا بقیه فرزندان احساس کنن حالا که فلانی بچه آخر حمایت بیشتری دریافت کرده، محبت بیشتری دریافت کرده، پس وظیفه بیشتری هم داره و ما وظایفی نداریم در قبال پدر مادرمون. من فکر میکنم که یه مقدار این کار فرهنگی باید انجام بگیره که اولا تبعیض بین فرزندان نباشه، این به عنوان یک
اصل اول باشه.
اصل اول. اما در مورد رویا خانم ایشون باید قطعا یک جلسه خانوادگی بذارن، با خواهر و برادرانشون صحبت کنن، حالا میتونن دعوتشون کنن بیان مشهد در کنار پدر و مادر و این بحث بحث رو مطرح کنن که من هم 34 سال سن دارم، منم خواستگارانی دارم، منم آینده‌ای دارم، منم به هر حال در آینده قرار بچه دار بشم و این وظایف باید تقسیم بشه و راه حلی پیدا کنن برای اینکه چطور از پدر و مادر بتونن مراقبت کنن.
بله.
و همونطور که گفتم راهکارهای مختلفی ممکنه به نظر هر کدوم برسه.
درسته.
اتفاقا وقتی که مسئولیت رو روی دوش بقیه بچه ها هم میذارن، اونها هم احساس ارزشمندی بیشتری میکنن. همه ما به هر حال نسبت به پدر و مادرمون احساسات لطیفی داریم. وقتی ازشون دور میشیم، موقعی که مریض هستن یا نیاز به کمک دارن، نمیتونیم بهشون کمک کنیم، احساس بدی رو تجربه میکنیم. شاید در میون گذاشتن همین مسئله باعث میشه که اونها هم احساس بکنن که فرزندان خوبی برای پدر و مادرشون هستن و بتونن این وظایف رو تقسیم کنن بین خواهر و برادرانشون.
بله، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. اگه موافق باشید یه فرصتی بگیریم، برمیگردیم باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
راجع چی بخواست سوال کنه بگو؟
یک دو سه.
ای وای بر من.
صدا صدا.
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25.
34.
مجرد. آخه سوال نکن بده.
مجرد.
36.
23.
من 18 سالمه. 19.
مجرد.
پیاده رو. اگر که موقعیت خوبی برای ازدواج براتون به وجود بیاد ولی خانوادتون بهتون احتیاج داشته باشن، ترجیح میدین که کنار خانوادتون بمونید یا اینکه ازدواج کنید؟
دوراهی سختیه، ولی احتمالاً همراه با ازدواج خانواده رو نگه میدارم.
من حقیقتاً توی این موقعیت قرار گرفته بودم چند سال پیش و با توجه این که پدرم توی شرایط خاص بیماری قرار داشت، من اون زمان ترجیح دادم که کنار خانوادم بمونم.
ازدواج میکنم ولی سعی میکنم که حتما بتونم تحت شرایطی به خانوادم هم کمک بکنم.
خانواده هر کسی براش از هر چیزی مهمترن. حالا اگر اون کسی که کیس ازدواج خوبیه با شرایط کنار بیاد، بتونه صبر کنه یا اصلا خودش یک همراه خوب باشه که اون مشکلات خانواده من حل بشه، که چه بهتر. ولی اگر نه، حرفش این باشه که حالا حتما باید خانواده من خودش مشکلاتش رو حل کنه، فکر کنم که خانوادم انتخاب میکنم.
خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید با رادیو سلامت. برنامه نیمه دیگر من در خدمت خانم دکتر نجابتیان روانشناس هستیم و رسیدیم به بخش جمع‌بندی موضوع خانم رویا 34 ساله از مشهد. خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
بله، همونطوری که خدمتتون عرض کردم، اگر بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم از موضوعات، من فکر میکنم رویا خانم اول از همه اگه در شرایطی قرار گرفتن که ازدواج مناسبی، فرد مناسبی براشون پیدا شد، نباید به خاطر پدر و مادر خودشون رو از این موهبت محروم کنن. به هر حال یکی از مراحل رشد زندگیشون هست و باید به این فکر کنن که به هر حال همه آدم‌ها در مسیر زندگی یه جایی پایان زندگیشون هست و به هر حال پدر مادر هم تا یه سنینی باشون همراهی میکنن. یک زمانی وقتی پدر و مادر از دست برن، اون وقت رویا خانم احساس خیلی بدی میکنه که تنها مونده و شاید اون موقع دیگه راهکاری برای اینکه بتونه با کسی باشه، در کنار کسی باشه و ادامه زندگی بده بله. وجود نداشته
و باشه. و اون حس قربانی بودن بهش در واقع بله. القا میشه.
در مورد همین قربانی بودن و اون مسئله ایثار که خدمتتون گفتم، من به نظرم رویا خانم بد نیست که به یه مشاور مراجعه کنن و ببینن که این که به خواستگاراشون جواب مثبت نمیدن آیا ناشی از اون طرحواره است که در وجودشون هست یا نه مسائل دیگه ای هست. شاید اگه این براشون روشن بشه و بتونن حلش کنن، میتونن خیلی راحت تر تصمیم بگیرن که ازدواج کنن یا اینکه خودشون هم تشکیل زندگی بدن. و مسئله بعدی هم به هر حال همون جوری که گفتیم، احترام به والدین مهمه. درسته. نگهداری از والدین به خصوص برای والدین شده اینه که یک عمر زحمت فرزندان رو کشیدن، اما با توجه به اینکه پدر و مادرشون فرزندان دیگه هم دارن، راهکاری که ما توی این برنامه در موردش صحبت کردیم این بود که حتما با خواهر و برادرشون صحبت بکنن و یه جوری این وظایف رو سعی کنن تقسیم کنن، مسئله رو مطرح کنن. بله. قطعا هم وقتی خواهر و برادران ایشون بفهمن و بشنوند از زبان ایشون که قصد ازدواج دارن و میخوان به هر حال زندگی جدیدی تشکیل بدن، راهنمایی میکنن و کمک میکنن در اینکه بتونن نگهداری بهتری از پدر مادرشون داشته باشن. اتفاقا خیلی وقتا این باعث میشه پدر مادر شادتری هم باشن، به دلیل اینکه فکر میکنن همه بچه‌ها دوستشون دارن. بله. از طرف این احساس رضایت در خود بچه‌ها هم بیشتر میشه
و اون دلخوری هم کم میشه. این مقدار تنش هم که در اعضای خانواده ممکنه به وجود بیاد، حتی نگاه والدین خانم دکتر، همونطور که خیلی ظریف بهش اشاره کردید، نسبت به سایر فرزندان نگاه لطیف‌تر و مهربانانه‌تری خواهد بود.
دقیقاً. و واقعا من پیشنهاد اصلیم اینه که رویا خانم حتما به یه مشاور هم مراجعه کنن. مشاور خیلی کمکشون میکنه در شناسایی اون نقاط پنهانی که در وجودشون هست، چون خیلی وقتا ما فکر میکنیم شاید، من در مورد رویا خانم به تنهایی نمیگم، درسته. خیلی وقتا اینها بهانه‌ای هست برای چیزهایی که درون ما هست. بله. این که ما ازدواج نمیکنیم چون پدر و مادر داریم، شاید اگر بری بشینی پای صحبت پدر و مادر، اونا هم نگرانن که چرا فرزند من ازدواج نمیکنه. بله. باید به این برسیم که دلیل اصلی چی هست.
یعنی ممکنه یه سری موارد وجود داشته باشه که حتی از دیدگاه خود رویا فرد هم پنهان
دقیقا.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر نجابتیان عزیز، از اینکه امروز در کنار ما بودید بی نهایت سپاسگزارم، و سپاس ویژه از شما شنوندگان رادیو سلامت از اینکه شنونده برنامه نیمه دیگر من بودید. بدرود. تا برنامه دیگر، تنارام و دلارام باشید.
شب خیلی خوبی داشته باشید شنوندگان محترم رادیو سلامت. خودتون رو آماده کنید، حدوداً بله 2 دقیقه دیگه میخوایم بریم و مسابقه سالم برانیم رو به طور زنده و مستقیم تقدیمتون کنیم. امیدواریم که امشب شما یکی از برندگان این مسابقه باشید که توسط پلیس راه راهور ناجا این برنامه در واقع برگزار میشه و به نوعی حمایت کننده و اسپانسرش مجموعه محترم پلیس راه راهور ناجا هستش. با ما همراه باشید. خب حالا که گفتم قرار ما مسابقه سالم برانیم رو آماده بکنیم، خودکار و کاغذ و هر آنچه که میتونید یادداشت بکنید رو آماده داشته باشید. من خیلی سریع سوال رو بخونم. سوال مسابقه سالم برانیم در 13 روز اسفند سال 1400 جمعه اینه که در شرایط جوی با میدان دید محدود چگونه میتوانید اطمینان کنید که سایر رانندگان قادر به رؤیت شما هستند؟ وقتی شرایط جوی میدان دید ما رو کم میکنه و محدوده، ما چجوری میتونیم اطمینان پیدا کنیم که سایر رانندگان قادر به دیدن ما هستن؟ جوابها 4 گزینه بیشتر نیست. 1. با فاصله کمی از اتومبیل جلویی حرکت کنیم. 2. چراغ‌های مهشکن عقب رو روشن کنیم. 3. چراغ‌های نورپایین رو روشن کنیم. 4. کاملا نزدیک به خط کناری حرکت کنیم. اینها سوال‌های مسابقه سالم برانیم امروز جمعه 13 اسفند ماه. با ما همراه باشید.